11 آبان 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت چهارم که به عنوان دلیل قاعدیت ذکر شده است، روایتی است که صاحب وسائل اون رو در جلد 17 صفحه 89 حدیث چهارم باب چهارم از ابواب ما یکتسب و به ذکر میکنه. روایت از کلینی است. کلینی کافی، کافی جلد 5 صفحه 313 حدیث 41. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه هارون ابن مسلم رو نجاشی توثیق میکنه. 189 تا روایت در کتب اربعه دارد، پس تا اینجای سندگیری ندارد. ان مسعدت ابن صدقه، مسعدت ابن صدقه توثیق خاصی ندارد. توجه فرمودید؟ توثیق خاص ندارد. البته در اسناد کامل و زیارات هست، در اسناد تفسیر قمی هم هست. اونایی که رجال این دو کتاب رو توثیق میکنند به توثیق عام، این داخل خواهد شد. خب ما قبول نداریم، لکن ما ایشون رو معتبر میدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه نجاشی ذکرش کرده و طعنه برش نکرده است. علاوه بر این در کتب اربعه 139 تا روایت دارد. کسی که در کتب اربعه 139 تا روایت دارد آدم مشهوری است. باز این آدم مشهور کسی در باب او طعنی نکرده است. معلوم میشد حداقل ظاهر و صلاح بوده است. باز این میشد دلیل بر اعتبارش. نه، هارون ابن مسلم یکی از روایات، مسعدم یکی از روایات، باید وثاقت ثابت بشه. ها کذا خب باشه، اینجوری که شما همه روایات آخر رو میخوایی توثیق کنید. حال بله، روایت متعدد باشد، این دلیل نمیشد، مگر برسد به حدی که روایاتش اینقدر زیاد باشد که او شخص رو بگوید که دیگه جزء معارفه به واسطه کثرت روایتش، که البته در مورد مسعدت ابن صدقه میشد این رو گفت که از معارفه. و وقتی از معارفه، اگر معارف یه نقطه ضعفی داشته باشند، اون نقطه ضعف رو تو پروندشون میکشن بیرون، توجه میکنه، و برای او طعنی وارد نشده، بنابراین داله بر اعتبارش. اینم یه راه دوم برای توثیقش. مجلسی اول راه سومی رو ارائه میدهد. اون این است که مجموع روایاتش که ما در نظر بگیریم، مجموع روایات مسعدت ابن صدقه روایاتی است دارای استحکام و مطابق با روایات ثقات است. بنابراین معلوم میشد که یعنی این که روایات دارای استحکام باشد و مطابق روایات ثقات باشد، این رو دلیل بر وثاقت میگیره و میفرماید که روایات مسعدت ابن صدقه اکثر و استحکاماً هست از روایات اجلایی مثل جمیل و حریز. میگه روایات این از روایات اونا مستحکم تره. خب این خودش یه طریقه برای اثبات وثاقت، که شما یه راوی رو که توثیقش رو نمیدونید، وارد نشده، مجموعه روایاتش رو بذارید جلودو و مجموعه روایاتش رو بررسی کنید، ببینید آیا از استحکام برخوردار است یا نه، مطابق روایات ثقات هست یا نه. این یه طریقه که مجلسی اول ارائه میدهد. اتفاقا طریق خوبی هم هست، یعنی قابل پذیرش است. وقتی روایات یه راوی مستحکم باشد، معلوم میشه این آدم فهمیده‌ای بوده است. توجه میکنید؟ لذا حرفش حرف خوبی است. لکن بله، به هر حال این یک راه نظری میشد دیگه. یعنی ممکن است انظار در این رابطه با هم چه بشن؟ اختلاف پیدا کنند. یک کسی روایتی را مستحکم ببیند، دیگری اون روایت را ضعیف بپندارد. مثل فرض بفرمایید که روایتی که نقل میکند ملاقات سعد بن عبدالله را با امام عسکری علیه السلام. شهید ثانی میفرماید که علائم کذب و وضع جد در این روایت مشهود است. مرحوم مجلسی و مامغانی و امثال اینا میگن متنش دلالت بر صدقش میکنه. در جه میفرمایید شهید ثانی روایت رو مجعول میبیند و میگه آثار کذب برش هست. لکن بعضی دیگه میگن نه، روایت عکسش آثار صدق برش هست. بنابراین این دلیل نظری میشد دیگه. یکی نظرش به این است که آثار صدق دارد، یکی آثار کذب. بر این بله طبیعی است. وقتی که تخصصی شد مطلب، اون وقت نظری میشد و وقتی که نظری شد میتواند که آرا با هم چه بشد؟ اختلاف پیدا بکند. اختلاف آراء متخصصین در فن امر طبیعی است، در همه علوم هم وجود دارد. علی حال این هم یه راهی است که مجلسی اول میفرماید و راه کبراش خوب است، قابل پذیرش. منتها حالا در مصادیقش یک به یک باید جلو برد. علی حال ما احتیاج به هیچ کدام اینا نداریم، به جهت اینکه گفتیم مسعدت ابن صدقه نجاشی او را ذکر کرده، طعنه برش نکرده، پس معتبر است. این یه راه. راه دوم 139 تا روایت در کتب اربعه دارد. کسی که این مقدار روایت فقط در کتب اربعه دارد، چون کتابای ما که منحصره به کتب اربعه نیست، که کتب اربعه چهار کتاب اصلی ماست. کسی که در چهار کتاب اصلی 139 تا روایت دارد، این معلوم میشد از معارفه، مشاهیره، عرض کردیم خدمت شما مکرر که معارف و مشاهیر اگر نقطه ضعفی داشته باشند، ولو در گذشته دور به نفع حزب توده سخنرانی کرده باشد یا به نفع جریان پیشوری در تبریز منبر رفته باشد، بعدها بعد از گذشت 50 سال منبرش به نفع پیشوری و حزب توده در تبریز را و اینکه این تودهی بوده است آنذاک، اون وقت توجه میکنید میکشن بیرون و میگذارن رو پروندش و مخفی نمیماند. خب در حالی که مسعدت ابن صدقه تنی برش وارد نشد، پس سند پیش ما میشه معتبر. پس روایت شد معتبره مسعدت ابن صدقه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک. این روایت سابق الایام در روایات چه خوانده ایم اون رو؟ در روایات قاعده هل. در روایات قاعده هل خوانده ایم اون رو و بحث کردیم. مرحوم آقای آخوند در کفایه در بحث براءت استدلال به این روایت میکنه. آقایون در بحث براءت استدلال نمیکنن جز روایات قاعده اصالت الهل، این روایت را ذکر میکنن. خب این جمله اولی که خدمت شما خوندم، این جمله اول بیام سر دلالت روایت. این جمله اول دو جور شما می توانید جمله اول را معنا کنید. یکی جور معنا کنید که بازگشتش به اصالت الهل است. به چه جوری معنا کنید؟ میگه کل شیء هو. هو رو ضمیر فصل بگیرید که واقع می شود بین مبتدا و خبر. درسته؟ و چه بفرمایید تأکید میکنی کل شیء را مبتدا بگیرید، هو را ضمیر فصل بگیرید، حلالون را خبرش بگیرید. خب کل شیء مبتدا، هو ضمیر فصل تأکید مبتدا، حلالون خبرش، لکهی که هست دار لکه جار و مجرور متعلق بگیرید به حلال به خبر. خب از قبیل ظروفی که دلالت میکند بر معنای اصلیشون و متعلق است به یه فعل غیر مقدر، معناش میشد چی؟ کل شیء هو لکه حلال، یعنی کل شیء مشکوک الهلیه والحرمه، کل شیء لکه که این کل شیء مشکوک الهلیت والحرمت است، هو لکه حلال مشکوک الهلیت والحرمه برای تو حلال است، حتی تعلمه انه حرام به عینه. این جور روایت رو معنا کنیم میشه اصالت الهل، میشه قاعدت الهل. این معنایی که نوعا آقایون میکنن. میتوانیم به صورت قسم دوم معنی کنیم. این الان معنای جدید نه برای ما نحنفی قاعده ید. میبینید چه جوری معنا میکنم؟ و اون این است که جمله هو لک حلالون را یه جمله خبریه بگیرید که این جمله خبریه نعت آمده است برای شیء. کل شیء که این شیء هو لک حلال، که این شیء صفتش این است که برای تو حلال است، یعنی لکه رو جار و مجروری بگیرید، متعلق به محذوفی مثل مستقرون او کائنون. خیلی خوب. و معنای لکه به معنای اند باشد، از قبیل اندی که ظرفیه هست. در این صورت روایت دلالت بر قاعده ید میکنه، یعنی کل شیء هو لک حلال، یعنی هر چیزی که هو عندک. درست شد؟ کل شیء هو عندک حلال. خب، یعنی هر چیزی که تو نسبت به اون ید داری و این ید تو حل، این هر چیزی که تو نسبت به اون ید داری این برای تو حلاله، تا زمانی که حرمتش رو بفهمی. خب، عرض میکنم. بنابراین ما اینجا اگر بخواهید که این معنا را شما مرتکب بشوید، این معنا را میبایست چی کار کنید؟ میبایست شما دو تا خلاف ظاهر انجام بدهید. خلاف ظاهر اول این است که اگر شما بخواهید معنای اول رو بگیرید، خب اگر معنای اول رو بخواهید بگیرید یه خلاف ظاهر باید انجام بدهید. خلاف ظاهرش چیست؟ کل شیء را باید معنا کنید کل شیء مشکوک الحرمت و الهلیت. خب، باید این را اخذ کنید درش. یعنی چرا؟ به خاطری که اصل، چون میخوان این روایت دلالت کند به اصالت الحل، اصل در موضوعش چه اخذ شده است؟ شک. پس بنابراین اینجا شما احتیاج به یه تقدیر دارید، یه اضافه. کل شیء مشکوک الحرمت و الهلیه. خیلی خوب، باید این را اخذ کنید. و همچنین حتی تعلم انه حرام به عینه، شاهد است که موضوع شما مشکوک الهلیت و الحرمت است. خیلی خوب، در حالی که کل شیء که حکم می شود به هلیتش تا زمان حصول غایت که غایتش علم به حرمت است. خیلی خوب، در این صورت علم به حرمت اخذ شده است به عنوان غایت. وقتی علم به حرمت اخذ به معنای غایت شده باشد، موضوع کل شیء میشه کل شیء این که نمیدانیم آیا حرام است یا حلال است. این کل شیء این که نمیدانی آیا حلال است یا حرام است، هو لک حلال. این احتیاج دارد به یک چی؟ این احتیاج دارد به یه تقدیر معونه زائده، به یه خلاف ظاهر. اگر بخواهید هم کنید بر اصالت الحل، باید یه چیزی در تقدیر بگیرید. کل شیء مشکوک الحلیت والحرمه هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. باید این را در تقدیر بگیرید. و تقدیر آقای سجادی خلاف ظاهر است. خیلی خوب، این خلاف ظاهر اول. اما اگر ما بخواهیم معنای دوم را بگیم که قاعده ید باشد، کل شیء هو لک، یعنی کل شیء هو اندک، اندک حلال، در معنای دومی خبرش همون حلالونه. در معنای دومی ما احتیاج به تقدیر نداریم. کل شیء هو لک، لک رو فقط معنا میکنیم، یعنی هو اندک، یعنی پیش توست و تو بر او ید داری، برای تو حلال است. توجه فرمودید؟ این احتیاج به تقدیر و معونه زائده و ارتکاب خلاف ظاهر ندارد. معنای دوم، یه نکته که ما باید معنای دوم را اخذ کنیم. نکته دوم که باید معنای دوم را اخذ کنیم، پشت این روایت امام سه تا مثال میزند. این سه تا مثال اگر شما صدر روایت را حمل بر اصالت الحل کردید، این سه تا مثال هیچ ربطی به اصالت الحل نداره، نظیر میشد بر اصالت الحل. یعنی امام در صدر کبرایی رو گفته است، بعد سه تا مثال میارد، لکن این مثال ها فقط نظیر اصالت الحل است. کبرای اصالت الحل بر اینا تطبیق نمیشد. اما اگر روایت رو حمله بر قاعده ید کردی، امام در این بفرمایید سه تا مثال قاعده ید را تطبیق میکند بر این سه تا مثال، یعنی مثالات میشن سقرای کبرایی که در صدر آمده است. خب ما باشیم و خود این مطلب که امام کبرایی رو بگد، بعد سه تا مثال زیلش بیارد. خب قاعدتاً این سه تا مثال باید سقرای اون کبرا باشد دیگه. سقرا باید برد زیل اون کبرا. حرف زدن قاعدش اینجوریه دیگه. نه اینکه شما یک کبرایی رو بگون، بعد سه تا مطلب ذیلش بیان کنید که این کبرای شما بر این سه تا مطلب قابل تطبیق نیست. فقط یه شباهت هایی بین این سه تا مطلب و کبرای شما وجود داره. توجه کردید؟ لذا اینم مؤید میشد، یعنی قرینه میشود بر این که روایت رو حمل کنیم بر قاعده ید. بله. سه تا مثال رو ملاحظه بفرمایید. و ذالک مثل، میگه این مثل چیه؟ مثل از صبح یکونو علیک، خب لباس وقتی به تن شماست شما برش چه دارید؟ ید داری دیگه، ید داری که پوشیده ای دیگه. قدش ترهی تهو، و شما این لباس رو هم چه کرده ای؟ خریده ای، پارچه رو خریده ای، پارچه ای رو که به تن داری. و هوه سرقتون، نمیگه محتمل است سرقت باشد، لکن آیا شما به این احتمال سرقت اعتنا میکنید؟ خب ببینید، اگر قاعده ید باشد، صبح یکون و علیک قدش ترعیته و هو سرقه، این میرد، این مثال میشد صغرای قاعده ید، که قاعده ید اعتبار دارد. کل شیء عندک، هر چیزی که پیش توست و تو برش ید داری، حلال بر تو، حلال است. مثل پارچه ای که الان در اختیار توست و تو او رو خریده ای و برش ید داری. بنابراین ید می شود اماره ملکیت شما. چیو می فرمود؟ این مثال، اینا مثال داشت. خب در حالی که اگر قصه اصالت الهل باشد، کلش خیلی خوب، اصالت الهل مثل صوب یکون و علیک قدش ترعیته و هو سرقه، پارچه ای که تو بر تنداری خریده ای، لیکن یه احتمال سرقتم میدی، توجه میفرمایی؟ خب میگد که این احتمال سرقت بهش اعتنایی نمیشود، این سقرای اصالت الهل نمیشد، این میشد شبیه اصالت الهل، نظیر اصالت الهل، نمیرد تحت عنوان سقرای او. اما اگر قاعده ید بگیری، کبرای اولی رو قاعده ید بگیری، این به وضوح میشد سقراش. توجه فرمودی؟ خب مثال دوم میفرماید اول مملوک، اول مملوک اندک ولعله حر قد باع نفسه او خدع فبیع قهرن. خب مملوک اندک یعنی تو برش چه داری؟ ید. الان عبد توست، کنیز توست، مملوک توست. میگه لعله حر، احتمال حریت نمیدهی ولو به احتمال ضعیف. خب حری که بله در اثر تنگناهای مالی آمده است و خودش رو فروخته است، یا اینکه کسی فریبش داده، او خود فبیع قهرن، فریبش دادن، گرفتنش، آوردنش و بالاجبار او رو فروخته اند. خب این احتمال نمیرد در عالم واقع اینجوری باشد؟ چرا؟ لکن میفرماید که به این احتمال توجه نکن. چرا؟ به خاطری که مملوک اندک است، به خاطر اینکه تو او را چه کرده ای؟ الان برش ید داری، ید اماره ملکیت است، بنابراین اعتنایی به این نمی شود. یا می فرماید و امرأتن تحتک، و هی اختک او رضیعتک، زنی که به عنوان زن تو شده است، تحتک. الان دیگه بله همسر توست، احتمال نمیدهی که وهی اختک بابات رفته باشد اونجا و بله یه خواهر درست کرده باشد برای تو و تو نمیدونستی. وهی اختک یعنی خواهر نسبیت باشد، پدرت یه زیرابی رفته و بله زنی گرفته است و این دختر اون زن است و بنابراین خواهر توست. او رضیعتو کرد یا نه خواهر نسبیت نباشد، خواهر چه باشد؟ رضاییت باشد. احتمال نمیدهی که با او شیر خورده باشی یا تو از مادر او شیر خورده باشی، در نتیجه یا مادر تو به اون شیر داده باشد، شما با هم خواهر و برادر رضایی باشید. این احتمال میرد، ولی بعد از آن که این زن دیگه تحتک هست، دیگه به این احتمال اعتنایی نمی شود. توجه فرمودید؟ چرا اعتنا نمی شود؟ به اصالت و صحه در نکاح، چون یه عقد خوندی دیگه، خب اصل این است که این نکاح صحیح. به اصالت عدم ازلی در نسب، یه وقتی این خانم خواهر نسبی من نبود، کی؟ اون وقتی که اصلا نبود، اون وقتی که اصلا نبود خواهر منم نبود. حالا به وجود آمد، شک دارم خواهر من به وجود آمده است یا نه. الان که خانم به وجود آمد استصحاب میکنم عدم، به نحو استصحاب عدم ازلی، این که خواهر من نیست. در باب رضا به استصحاب عدم نعتی، چرا؟ چون رضا بچه به دنیا میاد، بعد به دنیا آمدن میذارنش زیر یه پستان شیر بخورد. بنابراین به وجود آمد این دختر اون موقعی که زایمانش به دنیا آورده شد، خواهر رضایی من نبود. شک میکنم آیا بعدن در اثر شیر خوردنش خواهر رضایی من شده است یا نه. این میشه استصحاب عدم، استصحاب نعتی. استصحاب عدم نعتی در باب رضا هم جاری میشود. ملاحظه میفرمایی؟ پس بنابراین نسبت به صوب قاعده ید وجود دارد، اصالت و صحه در بی وجود دارد. توجه میکنید؟ و در مثال سوم اصالت و نکاح وجود دارد، اصالت و صحه در نکاح، استصحاب عدم ازلی در خواهر نسبی، استصحاب عدم نعتی در خواهر رضایی. اینا هم میشد همه چی؟ اینا هم میشود همه معید این مطلب. بنابراین این مثال را اگر شما اخذ بکنید، ذیلش هم که باز واضحه، والاشیاء کلها على هازا حتی یستبین لک غیر ذلک، آنچه که تو بران ید داری برات حلاله مگر واضح و آشکار بشود غیر این مطلب. او تقوم به هل بینه حتی یستبین ابانه، یعنی ذوق به نحو واضح و آشکار معلوم بشد مطلب، یا تقوم به البینه، یا بینه شرعی بر این موضوعات اقامه بشود. موضوعات چه بود؟ موضوعات صوب و پارچه‌ای که در اختیار شماست، بیان بینه شهادت بدهد. این پارچه، پارچه چیست؟ سرقتیست. نسبت به مملوک بیان شهادت بدهند. به چه شهادت بدهند؟ شهادت بدهند که این مملوک حر است. نسبت به زنی که نکاح کرده اید بیان شهادت بدهند خواهر نسبید هست یا خواهر رضاییده. مادام که قام به البینه نشده است والاشیاء کلها علی هذا، یا قیام بینه بشود یا استبانه، حتی یستبین ابانه، یعنی به نحو ظهور و آشکار معلوم بشد که این مورد اینجوریست، و الا اگر نشود مطلب تمامه. خب ملاحظه فرمودید، پس بنابراین ما این روایت را حملش کردیم به قاعده ید به دو دلیل. با اینکه آقایون این را در اصالت الهل ذکر کرده هست، یا آقای آخون در براءت آورده، ما الان اینجا تو قاعده ید آوردیم به دو دلیل. دلیل اول، کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. اگر بخواهی به اصالت الهل حمل کنی باید یه تقدیر بگیری. تقدیرش اینه، کل شیء مشکوک الهلیت والحرمه هو لك حلال. این تقدیر رو باید درش بگیر. خب تقدیر خلاف زمان. ولی اگر بخواهیم اون رو به قاعده ید حمل کنیم تقدیر نمیخواد، میشه کل شیء هو لك، هر چیزی که لك هست. لك جار و مجرور، متعلق به چی بفرمایید؟ متعلق به لک کائنون، لک مستقرون، لک کائنون یا لک مستقرون، یعنی کل شیء عندک. ما تقدیر نگرفتیم چیزی، کل شیء عندک حلالون، هرچی که تو ید برش داری تصرف در اون برای تو حلال است، میشه ید اماره ملکیه. این قرینه اول. قرینه دوم، اگر اینا کبرای سعد را اصالت الهل گرفتیم، سه تا مثال امام ربطی به اصالت الهل ندارد، سقرای اصالت الهل نیست، تنظیراتیست که امام آورده. میگه همون جور که در این موارد هم حرمت ثابت نمیشد، در شیء مشکوک الهلیت والحرمت هم حرمت ثابت نمیشد. اما اینا نمیرد سقرای اصالت الهل، اینا مثال تنظیر. توجه می‌فرمایید؟ اما اگر کبرای صدر را ما چه بگیریم؟ اگر کبرای صدر را ما آمدیم و قاعده ید گرفتیم، این سه تا مثال صغرای قاعده ید است، چون پارچه ای که یکونو علیک برش ید داری. المملوک اندک برش ید داری دیگه، مملوک ده ید داری برش. امرأت تحتک اونم ید داری، زن ده الان. اینا هر ستا میشد مثال برای قاعده ید. توجه فرمودید؟ و لذا این روایت را آمده اند صدرش را قاعده ید گرفتند، سه تا مثال امام را هم صغرای قاعده ید دانستند و می فرمایند حمل بر قاعده ید کنیم به مراتب اولاست تا این که روایت را حمل کنید بر اصالت الحل. این بفرمایید که روایت چهارم. آیا این استدلال تمام است یا تمام نیست؟ ظاهر این است که این استدلال تمام نیست و مناقشه بهش وارد است. نقاشش و تأمل بفرمایید انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.